به 22 خوش آمدید. درود میگم به شما همراهانه رادیو فردا که در این شب آدینه 25مین روز از آبان ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبانی از شما را بر عهده دارم. در یک ساعت پیش رو در ابتدا بخش کوچکی از آنچه در این یک ساعت رو برای شما خواهیم داشت برای شما بازگو میکنم. در این برنامه از اولین تماس میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ خواهید شنید، دیدار ایلان ماسک و سفیر جمهوری اسلامی آیا هدف کاهش تنش هاست، از گزارش وال استریت ژورنال برای شما خواهیم گفت که افشا کرده جمهوری اسلامی تضمین کتبی به آمریکا داده که به دنبال ترور رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ نیست، و سوال بعدی که در این برنامه بهش میپردازیم این است که آیا مشابه خامنه ای به جانشینی مرسی نزدیک میشه. امام جمعه اصفهان گفته سه تن برای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان انتخاب شدن. اما پیش از اینکه به این مباحث بپردازیم همراه میشیم با رویا کریمی مشک که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان باشه. رویا درود بر شما.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. پیشنویس تحریم‌های تازه اروپا که رادیو فردا نسخه از آن را بررسی کرده نشان می‌دهد اتحادیه اروپا در پی تحریم چند فرد و نهاد تازه در ارتباط با همکاری نظامی ایران با روسیه است. از جمله اهداف این تحریم که روز دوشنبه 28 آبان ماه به رأی گذاشته خواهد شد، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی است. اتحادیه اروپا بر این باور است که این گروه سال‌ها درگیر انتقال محموله‌های نظامی بوده است. کشتیرانی جمهوری اسلامی پیشتر در سال 2020 توسط ایالات متحده تحریم شده بود. تحریم کشتیرانی با دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به برجام برطرف شده بود و حالا اتحادیه اروپا نیز در پی بازگرداندن آن است. بسته تحریمی پیشین اتحادیه اروپا شامل تحریم ایران ایر بود. یکی از مقامات ارشد گروه افراطی حماس روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت حماس آماده است در صورت ارائه پیشنهاد آتش‌بس و به شرط رعایت آن از سوی اسرائیل به آتش‌بس در نوار غزه دست یابد. باسم نعیم عضو دفتر سیاسی گروه افراطی حماس مستقر در دوحه از دولت آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب خواسته تا اسرائیل را که به حملات خود به سرزمین‌های فلسطینی ادامه می‌دهد تحت فشار قرار دهند. این خبر یک هفته پس از آن منتشر شده که قطر که میزبان دفتر سیاسی این گروه فلسطینی است اعلام کرد نقش خود را به عنوان میانجی در جنگ تعلیق می‌کند و از همه طرف‌ها می‌خواهد که در مذاکرات تمایل و جدیت نشان دهند. حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در پی انتشار خبر روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه حکومت ایران به دولت آمریکا اعلام کرده که به دنبال کشتن دونالد ترامپ نیست، نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد راجب جزئیات پیام‌های رسمی که میان دو کشور تبادل می‌شود در سطح عمومی اظهار نظر نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در بیانیه نمایندگی ایران در سازمان ملل آمده است که جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها قبل اعلام کرده که موضوع ترور به نوشته این بیانیه شهید سلیمانی را از طریق مراجع حقوقی و قضایی دنبال می‌کند و پایبندی کامل به اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل دارد. وال استریت ژورنال روز جمعه به نقل از چند مقام دولت آمریکا نوشت که نامه ایران در پاسخ به پیام هشدارآمیز یک ماه و نیم پیش دولت جو بایدن نوشته شده و روز پنجشنبه به مقام‌های آمریکایی رسیده است. به نوشته وال استریت ژورنال، دولت جو بایدن در پیام هشدارآمیزش به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که هر گونه اقدام تهران در کشتن دونالد ترامپ به عنوان یک اقدام جنگی محسوب و با واکنش شدید آمریکا مواجه خواهد شد. علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در لبنان گفت جمهوری اسلامی در هر شرایطی از مقاومت حمایت می‌کند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی همچنین تایید کرد که در سفر خود به لبنان پیام رهبر جمهوری اسلامی را به رئیس مجلس این کشور منتقل کرده است. علی لاریجانی در جمع خبرنگاران دست برداشتن جمهوری اسلامی از حمایت از مقاومت را شوخی خواند.
ایده میان که ایران از مقاومت دست برداشته، شما پاسختون به این ایده چیست؟
فکر میکنم شما به حرفای شوخی رو خیلی جدی میگیرید. کی این حرفو زده؟
من الذي يعني روج لهذا الكلام.
دیدار علی لاریجانی با نبی بری رئیس مجلس لبنان یک روز پس از آن صورت گرفته است که سفیر ایالات متحده در بیروت پیشنویس طرح پیشنهادی برای توقف جنگ میان حزب الله و اسرائیل را به آقای بری ارائه داد. ابوالحسن مهدوی امام جمعه اصفهان درباره تعیین جانشین برای علی خامنه ای گفت مجلس خبرگان رهبری در کمیسیونی محرمانه سه نفر را شناسایی و اولویت بندی کردند. او اسامی این سه نفر را محرمانه خواند و گفت یک کمیسیون ویژه برای انتخاب جانشین رهبر جمهوری اسلامی پس از مرگ او تشکیل شده است. در روزهای اخیر عباس پالیزدار که خود را افشاگر فساد می‌داند در ویدئویی بارها در مورد جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش صحبت کرده است. و آخرین خبر این که دکتر محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران با اعلام این خبر که سن سرطان در ایران 10 سال پایین تر از دیگر کشورهای جهان است گفت زمان مراجعه به پزشک در هر یک از بیماری‌ها از جمله سرطان بسیار حائز اهمیت است. دکتر اکبری با تاکید بر اینکه در ایران میزان مصرف دخانیات از 14% به 17% رسیده از رسانه‌ها خواست برای افزایش آگاهی جامعه در خصوص مضرات انواع دخانیات از جمله سیگار و قلیان و نقش آن در ابتلای به بیماری سرطان تلاش کنند. به گفته دکتر اکبری حذف مواد مضر از برنامه غذایی و مدیریت مصرف نمک، شیرینی و روغن از عمده‌ترین راه‌های پیشگیری از ابتلا به سرطان است. رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران تأکید کرد حدود 5-6% سرطان‌ها ژنتیک هستند و 94-95% دیگر ریشه های محیطی دارد. بنابراین اگر موارد محیطی به خوبی کنترل شود میتواند در پیشگیری از این بیماری مؤثر باشد.
سپاسگزارم از رویا کریمی مشک که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش شده که ایلان ماسک کارآفرین سرشناس و از مشاوران رئیس جمهوری منتخب آمریکا با امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل دیدار و گفتگو کرده. بیشتر از گوناز اسفندیاری بشنوید.
ایلان ماسک از مشاوران نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز دوشنبه 21 آبان ماه با امیر سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. این را روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گزارش داده است. این دو مقام گفتند که این گفتگو بر راه‌های کاهش تنش میان تهران و واشنگتن متمرکز بوده است. به گفته این دو مقام جمهوری اسلامی دیدار آقایان ماسک و ایروانی بیش از 1 ساعت به طول کشید و در مکانی محرمانه برگزار شد. این دو مقام دیدار ایلان ماسک و سفیر ایران در سازمان ملل متحد را مثبت و خبری خوب توصیف کردند. ایلان ماسک هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. استیون چانگ مدیر ارتباطات دونالد ترامپ در پاسخ به نیویورک تایمز گفته است ما در مورد گزارش‌های مربوط به جلسات خصوصی که اتفاق افتاده یا نیفتاده است اظهار نظر نمی‌کنیم. ایلان ماسک در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ نقش مهمی داشت و آقای ترامپ پس از پیروزی او را به عنوان یکی از دو رئیس اداره بهره‌وری دولت آمریکا منصوب کرد. آقای ماسک در گفتگوی تلفنی هفته گذشته دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حضور داشت. نیویورک تایمز میگوید که نشست یک مقام ارشد ایران با ایلان ماسک احتمال تغییر لحن میان تهران و واشنگتن در دولت آینده ترامپ را افزایش می‌دهد. آقای ترامپ در دولت اول خود توافق هسته‌ای با ایران را ترک کرد و تحریم‌های شدیدی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشت. وی همچنین دستور ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را صادر کرد. تحلیلگران میگویند علارغم تنش‌ها به نظر می‌رسد مقامات ایرانی مایلند درهای دیپلماسی را باز نگه دارند و به گفته آنها به نظر می‌رسد دونالد ترامپ هم به چنین روندی علاقه‌مند است. در همین حال یک مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفته است که آقای ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در دیدار خود با ایلان ماسک از او خواسته است تا از وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت از تحریم‌ها را دریافت کند و برخی از فعالیت‌های تجاری خود را به تهران بیاورد.
گزارشی از گلناز اسفندیاری شنیدید. دو مقام ایرانی هم موضوع بحث رو در این دیدار رو در مورد صحبت کردن و گفتن چگونگی کاهش تنش بین ایران و ایالات متحده در این بحث مطرح شده و گفتن که این دیدار سازنده بوده، به عنوان خبر خوب اون رو توصیف کردن. در همین زمینه بنیامین صدر همکارم گفتگو داشته با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که با هم میشنویم.
هنوز ابعاد این خبر برای ما چند و چونش روشن نیستش، اما نکته اول در انتخابات اخیر امریکا آقای ایلان ماسک کاخ سفید راه پیدا کرده. این حرف من معنی توش خوابیده. به این منظور که خب آقای ماسک رو به عنوان یک شخصیت صاحب سرمایه و پول و تکنولوژی و اینها میشناسیم. و الان پیوند با سیاست پیدا کرده. حالا کاخ سفید داره میشه. و حتی برای خاطر او وزارتخانه‌ای رو دارن تأسیس می‌کنن، وزارتخانه نوآوری و بهره‌وری. پس از انتخابات آمریکا به بعد ما چهره ماسک رو به عنوان چهره سیاسی هم باید ببینیم. نکته دوم، خب دیدار آقای ماسک با سفیر جمهوری اسلامی. ما اینجا می‌شنویم که آقای ماسک رفته به دیدار این سفیر. این رو که کنار هم بگذاریم، یه نتیجه ازش پیش میاد که تو قرار بوده است یک پیام بسیار مهمی بازتاب داده شود. و این پیام نه به صرف اینکه آقای ایلان ماسک یک کارآفرین است یا یک سرمایه‌دار بزرگ است، او رفته به صفت اینکه در کابینه آقای ترامپ هست این فعل و انفعال داره اتفاق میفته. پس دیدار او پیامی رو داره به جمهوری اسلامی منتقل میکنه.
آقای علیزاده، خب با توجه به اهمیت این موضوعی که شما میگید، چرا ایلان ماسک انتخاب شده برای انتقال این پیام؟ چرا یک چهره سیاسی تر یا با تجربه تر انتخاب نشده از طرف آقای ترامپ؟
جز این استش که ایلان ماسک رو بفرسته به عنوان کسی که الان دست راست اوست، کسی که او کمکش کرد که به کاخ سفید راه پیدا بکنه، که بگه ببینید اگر دنبال پول هستی و یا دنبال تکنولوژی هستی، من اینجا هستم و من به نمایندگی از آقای ترامپ هم هستم، یعنی دولت آینده‌ای که 70 روز دیگه که دولت رو اندر دست میگیره. حالا انتخاب بکنید شما مسیری که کشور شما با این پتانسیلی که در ایران وجود داره، شما میتونید این رو بسازیدش یا میتونید در تقابل قرار بگیرید. تقابل با چه کسی؟ تقابل با آقای ترامپ که 4 سال موش‌اندازی کردی و نتیجهش این شدش که به هر حال نمونش آقای قاسم سلیمانی و اقتصادی که بسیار تحت فشار قرار گرفته و پیام متضمنی که میتوانم ذهن خوانی کنم این است که خب نگاه کنین الان کنگره هم، یعنی همه در دست آقای ترامپ، ریاست جمهوری در دستشه، کنگره هم کلن در دستشه، هر قانونی هم که بخواهم وضع بکنن میتونن، همه چی دست آقای ترامپ هستش. تحریم هایی که به دستور رئیس جمهور وضع شده بود میشه برطرف شه، تحریم هایی به دستور کنگره وضع شده همه میشه برطرف شه. دیگه تشخیص به شما. این میتوانه مضمون پیامی باشه که ایلان ماسک فرستاده، چشم تو چشم مستقیم بلا واسطه پیامی هم فرستاده که اگه شما در یه شرایطی قرار گرفتید که میتوانه بدتر از این هم بشود.
با وجود شرایط خاورمیانه و اینکه به نوعی اسرائیل الان دست بالا رو داره در تحولات منطقه با توجه به برتری نظامی، آیا میتونیم این دیدار رو این گونه تلقی کنیم که به نوعی یک محک جدی برای جمهوری اسلامی هم بوده؟
فکر میکنم با ترامپ نمیخواهد که مسئله جنگ غزه ادامه پیدا بکنه. نمیخواهد جنگ اوکراین ادامه پیدا کنه که در هر دو جنگ هم پای ایران کم و بیش ورود پیدا کرده و این مطلوب دولت آقای ترامپ نیست. حالا راه مذاکره رو میخواید ببندید، مثل سالهای گذشته که میرفتن مذاکره بکنن، یکی تو این ساختمون یکی تو اون ساختمون، یه مترجم ببره بیاره و از این وضعیت برای که یک تصمیم جدی، اراده جدی شکل بگیره و مسیر ایران و آمریکا عوض بشه و کمچنانی که مسیر منطقه عوض بشه. من فکر میکنم که این میبایستی پیام آقای ایلان ماسک باشه.
گفتگوی بنیامین صدر همکارم رو شنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی. به هر حال منتخب شدن دونالد ترامپ و سیاست‌های او در قبال جمهوری اسلامی همچنان بحث‌های زیادی رو به همراه داره، همزمان با آماده شدن دونالد ترامپ برای بازگشت به کاخ سفید. روزنامه والستریت جورنال در مقاله مدعی شده که ایران به دولت جو بایدن به صورت کتبی اطمینان خاطر داده که به دنبال کشتن رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیست. مهرداد میردامادی گزارش میده.
مبادله محرمانه پیام برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا. این سرآغاز مقاله والستریت جورنال است در مورد اطمینان کتبی تهران به واشنگتن که جمهوری اسلامی به دنبال کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده نیست. حدود 1.5 ماه پیش، یعنی 4 مهر ماه، ستاد انتخاباتی جمهوری خواهان بیانیه منتشر کرد و در آن از جلسه دستگاه‌های امنیتی آمریکا با دونالد ترامپ در مورد تهدید از جانب ایران برای سوء قصد به جان او خبر داد. همان روز دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: علیه جان من تهدید بزرگی از سوی ایران صورت می گیرد. به گفته او ایران اقدامی انجام داده اما درست از کار در نیامده، اما آنها دوباره تلاش خواهند کرد. تهران در آن زمان به این بیانیه واکنشی نشان نداد، اما پیشتر بارها اعلام موضع کرده بود که در امور داخلی آمریکا دخالتی نخواهد کرد. با این همه یک مقام دولت جو بایدن در 23 مهر ماه به رویترز خبر داد واشنگتن به عالی ترین مقام های تهران پیام داده که تلاش برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ را اقدامی جنگی و خصمانه تلقی خواهد کرد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی میگوید واشنگتن اطمینان حاصل کرده که این پیام به رهبری ایران رسیده است. در همان روز ایران در پیامی به واشنگتن اطمینان داده که اقدامی علیه جان دونالد ترامپ صورت نخواهد داد. بنابر اظهارات مقام‌های آمریکایی به وال استریت جورنال، پاسخ ایران که امضای فرد خاصی را در پای خود ندارد، بار دیگر تصریح می‌کند که دونالد ترامپ با صدور دستور قتل قاسم سلیمانی مرتکب جرم شده است. ریچارد نفیو، یکی از اعضای سابق تیم دولت بایدن که در پی احیای توافق هسته‌ای با ایران بود، به وال استریت جورنال گفته است تضمینی که تهران داده دشواری احیای مذاکرات معنادار بین دولت ترامپ و تهران را تغییر نخواهد داد. او میگوید حذف مسئله ترور ممکن است به دیپلماسی بین واشنگتن و تهران کمک کند، اما با توجه به پیشرفت و سابقه برنامه هسته ایران هیچ کس نباید در مورد دستیابی به توافقی در این باره دچار خوشباوری شود.
گزارش شنیدید از مرداد میردامادی.
اینجا رادیو فرداست.
سایت خبری تحلیلی آکسیوس در گزارشی اختصاصی و به نقل از چند مقام آمریکایی و اسرائیلی از نابودی که از سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده ایران در حملات اخیر اسرائیل خبر داده. تهران تا کنون هدف قرار گرفتن این مرکز رو که به ادعای آکسیوس در اونجا تحقیقات هسته‌ای محرمانه انجام شده تایید یا تکذیب نکرده. جمشید زند گزارش میده.
وبسایت آکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی، یک مقام کنونی و یک مقام سابق دولت اسرائیل گزارش داده که در حمله اخیر اسرائیل به سایت پارچین، یک مرکز بسیار محرمانه تحقیقات درباره تولید سلاح هسته‌ای تخریب شده است. یکی از مقامات اسرائیلی به آکسیوس گفته است در این مرکز دستگاه پیشرفته و حساسی برای طراحی مواد منفجره پلاستیکی که در یک دستگاه هسته‌ای برای انفجار آن به کار می‌رود نابود شده است. تأسیسات طالقان دو در پارچین بخشی از برنامه تولید سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بود که 20 سال پیش و پس از اینکه ایران برنامه محرمانه تولید سلاح هسته‌ای خود را کنار گذاشت، به ظاهر بسته شد. مؤسسه علم و امنیت بین الملل با بررسی دقیق تصاویر ماهواره‌ای به این نتیجه رسیده که ساختمان طالقان دو کاملا نابود شده است. مقامات آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند فعالیت‌هایی که در این اواخر در این مرکز صورت می‌گرفت بخشی از تلاش جمهوری اسلامی در زمینه تحقیقات مرتبط با تولید سلاح هسته‌ای بود، ولی در این حال می‌توانست به عنوان تحقیقات در زمینه‌های غیر نظامی معرفی شود. یک مقام آمریکایی هم گفته است تنها گروه کوچکی از مقامات حکومت از این برنامه مطلع بودند. به نوشته آکسیوس، نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در اوایل سال جاری میلادی متوجه تحرکاتی در سایت پارچین شدند که از جمله میتوان به مدل سازی یارانه‌ای، ذوب فلزات و تحقیقات درباره مواد منفجره از طرف دانشمندان ایرانی اشاره کرد. این نوع تحقیقات و مواد می توانند در تولید بمب اتم به کار روند. به نوشته آکسیوس، در تابستان سال گذشته مقامات آمریکایی به طور خصوصی به تهران هشدار دادند که از این گونه فعالیت‌ها آگاه هستند و امیدوار بودند این هشدار سبب شود ایران این گونه فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. یک مقام آمریکایی هم به آکسیوس گفته است چند ماه پیش از حمله اسرائیل به ایران نگرانی‌های جدی درباره فعالیت‌های ایران در تأسیسات طالقان دو وجود داشت. به نوشته آکسیوس، زمانی که اسرائیل در حال آماده سازی نیروهایش و برنامه ریزی حمله به ایران بود، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته بود از هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کند. اما به نوشته آکسیوس، طالقان دو از سایت‌های اعلام شده برنامه هسته‌ای ایران نبود و مقامات ایرانی نمی‌توانستند اهمیت نابودی این سایت را علناً بازگو کنند، زیرا در آن صورت باید می‌پذیرفتند که پیمان MPT را نقض کرده‌اند. تاکنون هیچ یک از مقامات ایرانی به درخواست آکسیوس برای اظهار نظر درباره این گزارش و ادعاهای مطرح شده در آن پاسخ ندادند. رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد حکومتی بارها تاکید کردند که تهران در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست.
جمشید زند گزارش داد علی خامنه‌ای 85 ساله در کنار کهولت سن با انواع بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کنه و در سال‌های اخیر بحث جانشینی او بارها مطرح شده. روز جمعه 25 آبان‌ماه ابوالحسن مهدوی امام جمعه اصفهان و عضو مجلس خبرگان گفته که مجلس خبرگان 3 تن رو برای جانشینی علی خامنه‌ای معرفی و تعیین کرده. گفتگوشان با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه و از جانشینی رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم.
تو مسئله این بحث جانشینی رو داغ کرد. یکی تعطیلی درس خارج فکر مشتبه خامنه‌ای بود، یکی بحث آقای پالیزدار بود که خب خیلی پررنگ کرد مسئله جانشینی رو، و همچنین بحث این که آیا جمهوری اسلامی میخواد بن سلمانی داشته باشه یا نه، و یکی هم حالا این امام جمعه اصفهان و حرفای خود علی خامنه‌ای در دیدار با خبرگان. هر سال در سالگرد جلسات خبرگان میرن دیدن خامنه‌ای، خامنه‌ای هم حرفایی میزنه. بنابراین روی این خیلی نمیشه حساب باز کرد، و این که 3 نفر رو مثلا اون جمع محدود خبرگان که اونام 3 نفرن کاندیدا کردن، خب این بارها تکرار شده. ولی تعطیلی درس خارج فکر مشتبه خامنه‌ای و همچنین حرفای پالیزدار این بحث رو عمده تر کرد، ولی ما از پشت صحنه اطلاعی نداریم و اتفاق جدیدی هم در این رابطه نیفتاد.
علی خامنه‌ای به صورت کلی اصولا در مورد جانشینی خودش صحبت میکنه، چطور امکان داره اون که در تمام مباحث دخالت میکنه، حتی برای وارد کردن واکسن کرونا حتی نظر نهایی میده، چطور میتونه در انتخاب جانشین خودش دخالتی نداشته باشه؟
این سوال مهمیه. علی خامنه‌ای در همین دیدار آخرش با خبرگان در واقع گفت که نباید انقلاب از مسیرش منحرف بشه، و در واقع آدرس کسایی رو میده که نباید رهبر بشن. ولی اینا که باید رهبر بشن، و همونطور که میرحسین موسوی هم گفت که سالهاست مطرح شده جانشینی مشتبه، چرا علی خامنه‌ای موضع صریح نمیگیره؟ و این نشونگر این هست که به هر حال علی خامنه‌ای به آینده رهبری هم به لحاظ امنیت خانوادهش، یعنی اون اتفاقی که بر احمد خمینی افتاد، و همون دغدغه‌های فکری و سیاسی و همچنین اولیگارش‌های مالی که حول و حوش بیت جمع شدن، قطعاً فکر میکنه. ولی به هر حال ما خبر دقیقی در این رابطه نداریم.
آقای الجانی، شما میگین به کسانی که نباید مطرح باشن برای رهبری داره اشاره میکنه، دیگه چه کسی مونده؟ نه هاشمی رفسنجانی، نه هاشمی شاهرودی، نه ابراهیم رئیسی، کسی دیگه نمونده غیر از مشتبه خامنه ای؟ چه نام مطرح دیگه یا ما میتونیم الان بیاریم به عنوان کسی که جز اون ستنی که حالا امام جمعه اصفهان ازش نام برده؟
خامنه‌ای تجربه خبرگان بعد از فوت خمینی رو داره که اونجا ناگهان اسامی مختلفی مطرح شد. البته الان نه شرایط جامعه ایران، نه خبرگان، نه داخل نظام اون شرایط گذشته نیست، ولی این حراس رو داره. آدرسایی که میده در واقع میگه جریان غربگرا که میخوان انقلاب رو منحرف کنن، که خوبی میتونه امثال خاتمی و حسن خمینی و حسن روحانی و افرادی از این دست رو در بر بگیره. ولی چینش خبرگان این مسیر رو کور کرده، مگر اینکه خب اتفاق ویژه‌ای بیفتاده باشه و حکومت در خطر باشه و اینها بخوان یه فکر چاره‌ای بکنن، که خب این در حکومت‌های دیکتاتوری هم حتی ما در بلوک شرق دیدیم که حتی کاگب میاد گورباچوف رو تقویت میکنه برای حفظ نظام. خامنه‌ای شاید از این نگرانه.
آقای علیجانی، به هر حال هیچ نظم دموکراتیکی وجود نداره برای انتخاب رهبر آینده و جانشینی علی خامنه‌ای، اما فکر می‌کنید در این میان جنگ قدرت به کجا خواهد رسید؟
خب معلوم نیست. اسامی که تا الان مطرح شده به طور مشتبه بقیه‌شون در حد شوخی بودن، یعنی مثل احمد خاتمی یا افرادی در این دست. ولی از منظر ملت ایران نگاه بکنیم خیلی هم فرق نمی کنه. اینجا شاید یه مدار مکس بکنیم با حرفای پالیزدار مهم باشه. من عباس پالیزدار رو نمیشناسم ولی فکر میکنم اون داره سیر شبیه مهدی نصیری رو طی میکنه. حالا اون انگیزش تقویت مشتبه بوده یا نبوده، به هر حال حرفاش مشتبه خامنه‌ای رو دوباره مطرح کرده. ولی از اینجا من پول بزنم به بحث مهمتری که آیا جمهوری اسلامی هر رهبری سر کار بیاد میتونه بن سلمان داشته باشه؟
دقیقاً سوال من هم همین خواهد بود. فکر میکنید اصلا بدنه اصلی جمهوری اسلامی چقدر آمادگی داره فرد بیاد به تحولات گسترده داخلی و بین المللی رو ایجاد کنه؟
ببینید جامعه ایران خیلی جامعه پیشرفته تری است از عربستان. اگه در عربستان تغییر باید یه مقدار از بالا تحمیل بشه، در جامعه ایران از پایین تحمیل. حالا اینکه دیکتاتورها میتونن تغییر بدن یا نظام‌ها، رو کاغذ بله، گورباچوف تو شوروی، دکلرک تو آفریقای جنوبی، پینوشه تو شیلی، اما جمهوری اسلامی همونطور که شما گفتید راه دشواری داره. اگر ما سه تا موضوع رو، یکی سیاست خارجی، یکی سیاست اجتماعی و فرهنگی، یکی سیاست داخلی معطوف به آزادی‌ها و حقوق بشر رو ملاک قرار بدیم، سیاست خارجی من فکر کنم کم هزینه‌تر باشه. یعنی الان بخش زیادی از فرماندهان سپاه اصولگراها چه به اعتدالی ها و اصلاح طلب ها و پرایگماتیست ها، اینا آمادگی دارن سیاست خارجی رو تغییر بدن و مخالفان اون رو مهار بکنن، مخالفان این تغییر رو. تو سیاست های اجتماعی و فرهنگی مثل موسیقی و کنسرت و حجاب خانم ها سخت تره. امام جمعه هستن، عقب مانده های دایناسورهای فکری هستن، ولی اینجا بازم میتونن یعنی طبق مصلحت نظام مهار بکنن. تا اینجا رفرم به نفع حکومت، البته به نفع سفره مردم و به نفع آزادی اجتماعی هم هست، اما تو آزادی های سیاسی این رفرم به نفع اپوزیسیونه. بنابراین ما اگر بخوایم از موضع اپوزیسیونی، از موضع تغییر و گذار طلب نگاه بکنیم، ما از رفرم ها میتونیم استقبال و استفاده بکنیم، ولی این مستلزم تغییر توازن قواست. در تحلیل نهایی این توازن قواست که میتونی رفرم رو فقط به نفع حکومت، به نفع هر دو، هم جامعه هم حکومت، یا بیشتر به نفع مردم به پایان برسونه. ما باید به دنبال این تغییر توازن قوا در متن جامعه ایران باشیم.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، جانشینی رهبر جمهوری اسلامی، گفت اما گروهی از کارشناسان سیاست‌های آب و هوایی در نامه سرگشاده ضمن انتقاد شدید از میزبانی جمهوری آذربایجان از نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، خواستار حرکت این کنفرانس از مذاکره به سمت اقداماتی عملی شدند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
گروهی از دانشمندان و رهبران جهانی در نامه‌ای سرگشاده به سایمون استیل، مدیر کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم در سازمان ملل متحد، خواستار اصلاحاتی بنیادین در سازوکار کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل شدند. این نامه که همزمان با برگزاری این کنفرانس در باکو نوشته شده، به شدت از انتخاب جمهوری آذربایجان که نیمی از اقتصاد آن به صادرات نفت و گاز وابسته است، به عنوان میزبان این دوره از نشست‌ها انتقاد کرده است. در بخشی از این نامه که امضای بان کیمون، دبیرکل پیشین سازمان ملل، و مری رابینسون، رئیس جمهور پیشین ایرلند را بر خود دارد، تأکید شده است که کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد باید از مذاکرات فرسایشی فاصله گرفته و به سمت ارائه اقدامات عملی و ملموس حرکت کند. این تغییر مسیر پیشنهادی از جمله شامل مشخص کردن معیارهایی برای تشخیص صلاحیت کشورهای میزبان کنفرانس به منظور حذف کشورهایی که از فاز خروج یا انتقال از انرژی‌های فسیلی حمایت نمی‌کنند است. الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، نفت و گاز را هدیه‌ای از جانب خدا خواند و از استفاده از منابع طبیعی تمجید کرد. این اظهارات با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شد. در نامه این کارشناسان همچنین آمده است که حضور لابیگران سوخت‌های فسیلی در این نشست‌ها به شدت بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارد و نیاز به کنترل و محدودیت دارد. بر اساس داده‌های ائتلاف فعالان موسوم به آلایندگان بزرگ را اخراج کنید، تعداد لابیگران صنایع فسیلی در این دوره بیشتر از نمایندگان 10 کشوری بوده که بیشترین آسیب را از تغییرات آب و هوایی متحمل می‌شوند. در این نامه سرگشاده 7 اصلاح کلیدی برای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است. این اصلاحات از جمله بر لزوم پیگیری دقیق تأمین مالی آب و هوایی، یک بارچه سازی آخرین شواهد علمی و اقدام قاطع در زمینه برابری، عدالت و کاهش فقر تاکید دارد. همچنین بر ضرورت پاسخگویی دولت‌ها به این نکته تاکید شده است که برنامه‌های اقدام ملی آنها باید با آخرین شواهد علمی هماهنگ باشند. بر اساس اعلام گروه ردیاب اقدامات آب و هوایی، گروهی از دانشمندان مستقل که سیاست‌های آب و هوایی دولت‌ها را رصد می‌کنند، با تداوم سیاست‌های فعلی جهان تا سال 2100 میلادی 2.7 درجه سانتیگراد گرم‌تر خواهد شد. گازهای گلخانه‌ای مهمترین عامل گرمایش زمین است و جامعه جهانی بر اساس توافق اقلیمی پاریس که در سال 2016 امضا شد، در تلاش است که با کاهش انتشار این گازها نگذارد تا پایان قرن جاری گرمایش زمین بیش از 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد.
اردشیر طیبی از انتقادات به میزبانی جمهوری آذربایجان از نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد گفت، اما با اعلام ساعت 22:30 به وقت ایران به نیمه برنامه خبری 22 رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی همچنان میزبان شما هستم و ابتدا با سرخط خبرها. پیشنویس تحریم‌های تازه اروپا که رادیو فردا نسخه از اون رو بررسی کرده نشون میده اتحاد اروپا در پی تحریم چند تن و نهاد تازه در ارتباط با همکاری نظامی ایران با روسیه است. از جمله اهداف این تحریم که روز دوشنبه 28 آبان ماه به رأی گذاشته خواهد شد، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی است. یکی از مقامات ارشد گروه افراطی حماس روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته حماس آماده است در صورت ارائه پیشنهاد آتش‌بس و به شرط رعایت اون از سوی اسرائیل به آتش‌بس در نوار غزه دست پیدا کنه. باسم نعیم روز به دفتر سیاسی گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحاد اروپا هم تروریستی شناخته میشه، از دولت آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب خواسته تا اسرائیل رو که به حملات خود به سرزمین‌های فلسطینی ادامه میده تحت فشار قرار بده. در پی انتشار خبر روزنامه وال استریت ژورنال، مبنی بر اینکه حکومت ایران به دولت آمریکا اعلام کرده که به دنبال کشتن دونالد ترامپ نیست، نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد راجع به جزئیات پیام‌های رسمی که میان دو کشور تبادل شده در سطح عمومی اظهار نظر نمی‌کنه. علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در لبنان گفته جمهوری اسلامی در هر شرایطی از مقاومت حمایت میکنه. مشاور رهبر جمهوری اسلامی همچنین تایید کرده که در سفر خود به لبنان پیام رهبر جمهوری اسلامی رو به رئیس مجلس این کشور منتقل کرده. ابوالحسن مهدوی امام جمعه اصفهان درباره تعیین جانشین برای علی خامنه‌ای گفته که مجلس خبرگان رهبری در کمیسیونی محرمانه 3 تن رو شناسایی و اولویت بندی کردن. او اسامی این 3 تن رو محرمانه خوانده و گفته یک کمیسیون ویژه برای انتخاب جانشین رهبر جمهوری اسلامی پس از مرگ او تشکیل شده. علی خامنه‌ای از اعضای مجلس خبرگان رهبری خواسته به دنبال شناسایی فردی شایسته برای جانشینی او باشند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
رسانه‌های اسرائیلی از آغاز مرحله دوم عملیات زمینی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان خبر دادند. این در حالی است که گزارش‌های متعدد از پیشرفت تلاش‌ها برای آتش‌بس در لبنان حکایت دارد. از سوی حملات اسرائیل به مواضعی در سوریه نیز بیش از گذشته شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از ایلیا جزایری بشنوید.
سوریه بیش از پیش درگیر آتش جنگ‌های جاری در منطقه. حملات اسرائیل به برخی مواضع در سوریه بیش از گذشته شده. البته این بار اسرائیل رسما این حملات را بر عهده گرفت، رویدادی که به ندرت اتفاق می‌افتد. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
راکت‌ها و جنگ‌افزارهای دیگری که حزب الله به سوی اسرائیل شلیک می‌کند در سوریه ساخته می‌شود و از این کشور در اختیار حزب الله قرار می‌گیرد را شناسایی کردیم. هر تلاشی برای انتقال جنگ‌افزار از سوریه برای حزب الله را هدف قرار می‌دهیم. به هر زیرساختی در سوریه که با هدف ساخت اسلحه برای حزب الله فعالیت می‌کند حمله می‌کنیم. به گذرگاه‌هایی که حزب الله از آن برای انتقال اسلحه از ایران از راه مرزهای سوریه استفاده می کند حمله کردیم. همچنین یک مقر نظامی گروه جهاد اسلامی در سوریه را نیز هدف قرار دادیم.
دیروز پنجشنبه سوریه هدف 2 حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. یک ساختمان در منطقه المزه واقع در غرب دمشق و یک ساختمان در منطقه قدسیه واقع در حومه دمشق. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که در این حملات 15 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 20 نفر خبر داد. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که مقرهای وابسته به گروه فلسطینی جهاد اسلامی را هدف قرار داده، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. این حملات با حضور علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در سوریه همراه شد. یکی از ایستگاه‌های محل حضور آقای لاریجانی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق است که در منطقه المزه قرار دارد. چهارشنبه هم منطقه مرزی میان سوریه و لبنان هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، حمله‌ای که دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. این در حالی است که علی لاریجانی در دومین ایستگاه سفرش وارد لبنان شد. از سوی خبرگزاری اسرائیلی کان از گسترش عملیات زمینی ارتش اسرائیل به سوی منطقه جدیدی از جنوب لبنان خبر داد. روزنامه اسرائیلی معاریف هم گزارش داده که هدف این مرحله نابودی توانایی‌های موشک حزب الله و همچنین فشار بر این گروه در زمینه مذاکرات برای پایان این تنش است. در واکنش به این اخبار حزب الله گفت که سرنوشت این مرحله از عملیات شکست‌های بیشتر برای اسرائیل است. این گروه میگوید برای جنگی طولانی آماده است. مسئله آتش بس در لبنان یکی از محورهای تلاش‌های ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای است. سمیر جعجع دبیرکل حزب نیروهای لبنانی و از منتقدان حزب الله در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت:
یعنی وكأنه في البعض ناظرين تكون اسرائيل دمرت كل شيء.
چیزی که داره اتفاق میفته همون چیزیه که برخی اونو میخوان، یعنی ویرانی زیرساخت‌های حزب الله به بهای ویرانی بخش بزرگی از لبنان. ما مجبور نیستیم به اونجا برسیم. بهترین راه و کوتاه‌ترین راه برای حل و فصل ماجرا اینه که حزب الله پس از همه آن چیزی که اتفاق افتاده با دولت لبنان تماس بگیره، دولتی که همین الان در اون به همراه متحدانش اکثریت رو داره، و بگه آماده اجرای توافقنامه طایف و قطعنامه‌های بین المللیه. این کوتاه‌ترین و کم هزینه ترین راه برای لبنان و شهروندان لبنانی برای پایان جنگه.
و اقل طریق کلفتن على لبنان و على المواطن اللبناني هي هالطريق.
در راستای خبرها درباره تلاش‌ها برای آتش بس در لبنان، سفیر آمریکا در بیروت پیشنویس طرح پیشنهادی ایالات متحده برای آتش بس را تسلیم نبیه بری رئیس پارلمان لبنان کرد، شخصیتی که حزب الله به عنوان مذاکره کننده از سوی خود معرفی کرده است. هنوز نه حزب الله به این طرح پاسخی رسمی داده و نه اسرائیل. اما ایلی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی این کشور گفته است که اکنون اسرائیل بیش از هر زمان دیگری به توقف جنگ در لبنان نزدیک است. آقای کوهن که با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده در این حال افزود که اسرائیل باید آزادی عملیات نظامی در لبنان در صورت هر گونه نقض توافق را داشته باشد، شرطی که حزب الله تاکنون با آن کنار نیامده.
گزارشی شنیدید از ایلیا جزائری از حمله زمینی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان. اسرائیل امروز برای دومین روز پیاپی همچنین به محله دیپلماتیک مزه در دمشق حمله کرده و همینطور امروز اخبار از اصابت 3 موشک به ساختمانی در نزدیکی محل جلسه علی لاریجانی در دمشق حکایت میکنه. رسانه‌های سوریه و همچنین رسانه‌های مخالف حکومت بشار اسد از وقوع این حملات سنگین در روز پنجشنبه 24 آبان ماه خبر دادن. به هر حال این حملات همزمان بوده با ورود علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در سفر رسمی خودش به دمشق روز گذشته اتفاق افتاده.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
شاهزاده رضا پهلوی روز گذشته 24 آبان ماه در یک پیام تصویری گفت اکنون و در این دوره حساس و فرصت نو دو راه پیش روی مردم ایران است، یا نظاره‌گر و منتظر باشند تا شاید دیگران تغییرات دلخواه خود را برای ایران رقم بزنند، یا اینکه با اراده ملی خود موتور محرک تغییر باشند. او در این حال آمادگی خود را برای هدایت و رهبری دوران گذار اعلام کرده. بنیامین صدر از نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی مقام فرانسه، پرسیده که چرا این پیام در این دوره از تاریخ منتشر شده و دلیل و اهمیت اون چیه؟
بیانیه یا پیامی که دیروزشون منتشر کردن فکر میکنم در راستای این هستش که آقای ترامپ برنده انتخابات شدن در آمریکا و با یک موضع خیلی شفاف به میدان آمدن. یعنی حتی قبل از اینکه به کاخ سفید بیان، آقای برن هوک که قبلا بخش ایران در اختیارشون بود در وزارت خارجه آمریکا در دوره اول آقای ترامپ، در CNN مصاحبه‌ای دادن و خود ایشون هم در مصاحبه‌ای که قبل از انتخابات با آقای پاتریک به دیوید داشتن خیلی شفاف گفتن که تغییر در درون ایران باید توسط مردم ایران انجام بشه و تغییر نظام یا تغییر رژیم رو اونها در دستور کارشون ندارن. در نتیجه اونچه که ما از سیاست کنونی دولت آتی که یک ماه و ده روز آینده در کاخ سفید خواهد بود شنیدیم، این هستش که این تغییر باید از داخل کشور انجام بشه و بدون شک خب در یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه هست که هر کسی طرفدار هر جنایی هست، حالا پادشاهی خواه، جمهوری خواه، چپ، راست، مجاهد، هر چی هست، در یک پروسه انتخاباتی آزاد هست که ملت ایران سرنوشت خودشون را از طریق صندوق رأی تعیین بکنن. و اتفاقات دیگه‌ای که افتاده مثلا مثل دیدار آقای ایلان ماسک که نزدیکترین شخص امروز با ترامپ هستن، دیدیم که با دیداری که داشتن با مسئول جمهوری اسلامی در سازمان ملل، خودش این بیانگوی این مسئله هستش که دولت آتی فعلا داره روی سیاست فشار حداکثری میره و این حمایت حداکثری که صحبتشون میکنن، این دیگه برمیگرده نقشش بر کنشگران سیاسی کشور در همه اقشار. یعنی بدون این که بخوان بگن روی فرد محوری، روی ایدئولوژی محوری، روی حزب محوری، روی قوم محوری، روی جنسیت محوری، فراتر از همه اینها اگر بتونن یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو شکل بدن، اون میتونه پاسخگوی این سیاست آمریکا باشه که در یک خلأ سیاسی بتونن وارد مذاکره بشن با جهان بین‌الملل.
چیزی که ایشون هم گفتن در این بیانیه به نوعی همین بود که اگر منفعلان عمل بشه دیگران تصمیم میگیرن برای کشور. در این باره چه نظری دارید شما؟
ببینید، به هر حال اون کسی که تصمیم گیرنده است برای یک کشور مردم اون کشور هستن. و حالا این که سیاستی که امروز دولت آتی آی ترامپ داره طرح میکنه، داره میگه که ما نمیخوایم برای شما تعیین سرنوشت بکنیم، خودتون باید تعیین سرنوشت بکنید و اون چه که برای امنیت ملی آمریکا اهمیت داره، من از زبان خودشون میگم، مطرح کردن مسئله به فرض تاسیسات هسته‌ای و تهدیدهای نظامی جمهوری اسلامی ایران هست که میخوان از طریق فشار حداکثری دولت جمهوری اسلامی رو ببرن به طرف یک انزوای کامل که مجبور بشه پای میز مذاکرات عقب نشینی بکنه و شروط دولت آمریکا رو قبول بکنه و این مسئولیت مهم بر دوش کنشگران داخل کشور که بتونن یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو شکل بدن که در اون آلترناتیو همه باشن و دعواهای حزبی و جناحی و شخصی رو کنار بذارن و بتونن این همبستگی ملی رو گسترش بدن که در زمان موعود، در زمانی که به نظر من یه فرصت طلایی هست اتفاقا برای مردم ایران، بتونن در اون خلأ سیاسی پای میز مذاکره بشینن با دولت‌های غربی مثل آفریقای جنوبی که در موردش آقای دزموند توتو دعوت شد به سازمان ملل.
مسئله همین هست، مسئله این هستش که نمایندگانی که شما میگید به هر حال باید وجود داشته باشن دیگه، یعنی تمام مردم که نمیتونن پای میز مذاکره با غرب بشینن، به هر حال باید نماینده‌ای وجود داشته باشه که بتونه از پس این ماجرا بر بیاد. این رو چگونه میبینید شما؟
بدون شک بله، اینکه چه کسی باشه دقیقاً مورد بحثه که بحث باید روی افراد باشه از گرایش‌های مختلف و از این فرصت طلایی استفاده بکنن، به دلیل اینکه اگر بتونن از تمام اقشار جامعه، یعنی از حتی کسانی که در بدنه دولت هستند، در بدنه نیروهای مسلح هستند، در بدنه روحانیت هستند، اما متوجه هستند به خصوص بعد از انقلاب زن زندگی آزادی دارن میبینن که چه ریزشی کرده این حکومت، سکوتی که آقای خامنه‌ای بعد از برنده شدن آقای ترامپ در این رابطه کرد، گویای چشم‌انداز سیاسی ایرانه. این یک فرصت طلایی برای کنشگران سیاسی که بتونن همه با هم این گفتمان ملی رو گسترش بدن، با ارائه این آلترناتیو بیان این رو به جهان آزاد نشون بدن که ما هستیم و ما هم وارد بازی این تصمیمات سیاسی قرار بگیریم.
بنیامین صدر گفتگوی داشت با نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی مقام فرانسه، در ارتباط با پیام تصویری شاهزاده رضا پهلوی.
علی‌آباد،
بازار تلفن‌های سری،
شهردشت کرج،
اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شما همراه رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده و شنونده صدای شما، نظرات شما، پیشنهادات و انتقادات شما. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212. باره دیگه تکرار میکنن، 20420-2211-2212. این یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. شما میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم همراهی کنید و اونجا برای ما پیام بگذارید. اما قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودروهای دست دوم مدت هاست که ابلاغ و اجرا شده، ولی در بازار ایران هنوز از خودروهای کارکرده اروپایی و ژاپنی که شهروندان عادی قدرت خرید اون رو داشته باشن خبری نیست. جمشید زند گزارش میده.
تو آیین‌نامه اینجوری دیده شده که عموم مردم برای در واقع استفاده شخصیشون میتونن در واقع با کد ملی که در واقع اونجا شناسایی میشه میتونن خودرو وارد کنن. ثبت سفارش مربوط میشه به بازرگانان و در واقع فرایند کارت بازرگانی.
این اظهارات سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت سمت بود که بخشی از آیین‌نامه واردات خودرو را توضیح میداد. در متن آیین‌نامه هم گفته شده اشخاص حقیقی صرفاً به منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم امکان واگذاری خودروی وارداتی تا 5 سال می توانند از طریق ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. منابع ارزی هم با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات، اعم از کالا و خدمات، سرمایه گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین خواهد شد. در مهر ماه سال جاری محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک اعلام کرد که در 6 ماهه اول سال بیش از 22,000 خودرو ترخیص شده است. به گفته او شرکت‌های معین خودروی ایرانیان، سایپا، بهمن موتور و کرمان موتور بزرگترین وارد کنندگان خودرو به ایران بودند. این مقام ارشد گمرک ایران نگفته که تاکنون چند دستگاه خودرو از طرف شهروندان عادی وارد کشور شده است. مدت هاست که موضوع واردات خودروهای دست دوم و انحصاری کردن آن به یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در رسانه‌های ایران تبدیل شده و هیچ کس هم نمی‌داند دقیقاً چه نهادها و شرکت‌هایی و با چه مقدار نفوذ توانستن انحصار واردات خودروهای دست دوم را در دست بگیرند. در یکی از برنامه‌های اینترنتی که در پلتفرم آپارات منتشر شده، مجری این برنامه از تأسیس دفاتری در کشورهای همسایه برای واردات خودرو خبر می‌دهد.
اتفاقی که افتاد با یک آمار خیلی بالایی نمایندگان مجلس رأی دادن به واردات خودروهای دست دوم خارجی که اتفاق خوبی بود. ببینید روز اول اومدن گفتن که خودرو کارکرده خارجی رو به عنوان کالای مسافری در نظر میگیرن، یعنی اینکه یک شهروند ایرانی وقتی به خارج از کشور میره میتونه یه دونه ماشین با خودش بیاره. ولی سوال من اینه که چطور یه سری از آقایون رفتن تو کشورهای اطراف ما دفتر زدن و شروع کردن به خرید و فروش خودروهای کار کرده و این آقایون دارن میرن دنبال اینکه مجوز واردات خودروهای کار کرده بگیرن. خب این آقایون کیان که اصلا زودتر از همه خبر داشتن؟
همزمان با انتشار گزارش‌های متعدد درباره انحصاری شدن واردات خودروی دست دوم، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرده که در لایحه بودجه سال 1404 آیین‌نامه واردات خودروی جانبازان به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. اما خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته است دلال‌ها تلاش می‌کنند حدود 30,000 جانباز مشمول این طرح را قانع کنند تا خودرویی را که هنوز وجود خارجی ندارد با قیمت ناچیز به آنها بفروشند. به نوشته تسنیم دلال‌ها قیمت‌های 2 یا 3 میلیاردی را برای خودروی جانبازان 70% پیشنهاد می‌دهند و چند برابر مبلغ واریزی از خریداران سفته می‌گیرند. قیمت خودروهای وارداتی و ترخیص شده از گمرک هم چنان نجومی است که یک شهروند عادی با حقوق میانگین 20 تا 25 میلیون تومان در ماه نمیتواند به خرید چنین خودروهایی فکر کند. در کنار همه مشکلات، بوروکراسی و قوانین بسیار پیچیده‌ای هم که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، عملاً امکان واردات خودروی دست دوم از طرف شهروندان عادی را غیر ممکن ساخته است. عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد سیاسی، چند ماه پیش در یکی از برنامه‌های مؤسسه مطالعاتی تحریریه در تهران گفت:
یکی رو تا یه ماشین برای خودش بیاره، گفتید برای همه آزاده دیگه، این نمیتونه بره زیر بم کارو در بیاره، بعد بره چه میدونه خدای نکرده زیر میزی بده، اصلا یه چیزی. چرا اینقدر شلخته قانون گذاری میشه واقعا نمیدونم. ما باید متخصص داشته باشید، مرکز پژوهش‌ها رو درگیر کنید، تیم خیلی زیادی داشته باشن، کار کارشناسی کنن، تجربه کشور استفاده کنن، قانون خوب بنویسن، اینقدر تبصره ماده نخوره و تغییر نکنه. ولی این کارو نکردید. اگه اجرا بشه واقعا تعجب، یعنی اگر این دولت اجازه واردات خودروی پلاگ‌گذاری بشه، اینجوری که هنوز این دونه پلاگ‌گذاری نشده، واقعا خود واردات بشه، من خیلی تعجب میکنم. اگر به احتمال بسیار اندک بشه، در حد چند هزار تا دونه است.
همزمان با انتشار ده ها گزارش درباره ناروشنی ها، انحصارگرایی و پیچیدگی های بوروکراتیک در واردات خودروهای دست دوم، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که این کمیسیون سقف واردات خودرو در لایحه بودجه را 3 میلیارد یورو قرار داده که باید در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد.
جمشید سند از قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودروهای دست دوم گفت که ابلاغ شده و اجرا شده ولی در بازار تهران هنوز دیده نشده. شما به عنوان کسی که در ایران زندگی می‌کنید چه فکر می‌کنید؟ آیا این خودروها رو در سطح شهر دیدید؟ اصلا به نظر شما به عنوان مردم عادی در ایران واردات خودروهای دست دوم چه فایده‌ای برای مردم عادی داره؟ نظرتون رو با ما در میون بذارید. با در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو همراهی کنید و همینطور میتونید با تلفن 2420-2211-2212 نظراتتون رو با ما در میون بذارید. اعتراض ها به سیاست های ایلان ماسک در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق ادامه داره و رسانه ها و شرکت های مختلفی اعلام میکنن که دیگر در پلتفرم شبکه های اجتماعی فعالیت نخواهند کرد. بیشتر از سعید جعفری بشنوید.
روزنامه گاردین بریتانیا اعلام کرده که دیگر در شبکه اجتماعی توییتر فعالیت نخواهد کرد. توییتر که از زمان حضور ایلان ماسک به عنوان مالک اصلی تغییر نام داده و ایکس نامیده می شود، در این مدت مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. منتقدان می گویند ایلان ماسک با تغییر الگوریتم ها تلاش می کند به صورت هدفمند افکار عمومی را به سمت تفکرات راست افراطی هدایت کند. روزنامه گاردین در بیانیه خود با عنوان چرا از ایکس خارج شدیم به این مسئله اشاره کرده و می نویسد:
می خواهیم به خوانندگان خود اطلاع دهیم که دیگر در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق پستی نخواهیم گذاشت. ما فکر می کنیم در حال حاضر مضرات حضور در ایکس یا همان توییتر سابق بیش از منفعتهای آن است. مشاهده محتواهای آزاردهندهی چون توطئه‌های راست افراطی و نژاد پرستی که در این پلتفرم مشاهده می شود باعث شده تا ما برای مدتی این ایده را مورد بررسی قرار دهیم. در جریان کمپین انتخاباتی آمریکا، ایلان ماسک به عنوان مالک شبکه ایکس از نفوذ خود برای شکل دادن به افکار عمومی از طریق این پلتفرم رسانه‌ای سمی استفاده کرد.
اما گاردین تنها شرکتی نیست که چنین تصمیمی اتخاذ کرده. رادیو ملی عمومی آمریکا در آوریل 2023 تصمیم گرفته بود در اعتراض به قرار دادن برچسبی که این رسانه را مجموعه دولتی توصیف می‌کرد، فعالیت خود در ایکس را متوقف کند. بعدن ایلان ماسک تهدید کرده بود که اکانت این رسانه را واگذار خواهد کرد، اما این اتفاق نیفتاد و آن برچسب هم حذف شد. اما رادیو ملی آمریکا همچنان در توییتر فعالیت نمی کند. روز پنجشنبه روزنامه لاوانگواردیا که یکی از معتبرترین رسانه های اسپانیا است هم اعلام کرد که ایکس را ترک می کند. این روزنامه اسپانیایی در بیانیه خود تاکید کرد که ترجیح می‌دهد مشترکان خود را از دست بدهد تا اینکه از پلتفرم ایکس استفاده کند و مطالبش را در یک شبکه اطلاعات جعلی به اشتراک بگذارد. اما خروج از ایکس تنها به رسانه‌ها محدود نبوده و بعد از برگزاری انتخابات آمریکا، باشگاه فوتبال سمپاولی آلمان هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که ایلان ماسک توییتر را به محیطی نفرت‌آمیز و بستری برای حمایت از راستگرایان افراطی در انتخابات پارلمانی آلمان تبدیل کرده و به همین دلیل هم دیگر در این شبکه فعالیت نخواهد داشت. جشنواره فیلم برلین هم پیشتر و در روز 4 نوامبر بدون ذکر دلیل اعلام کرده بود که به فعالیت خود در شبکه ایکس پایان می‌دهد. منتقدان آقای ماسک معتقدند که در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا او با تغییر الگوریتم‌ها تلاش کرده تا محتواهای مورد نظر جریان‌های راست افراطی بیشتر برای کاربران مشاهده شوند و از این طریق به متحد خود در انتخابات یعنی دونالد ترامپ برای پیروزی در مقابل کامالا هریس کمک کرده است.
سعید جعفری از اعتراض‌ها به سیاست‌های ایلان ماسک در شبکه ایکس پرداخت. اما بشنوید از گزارشی متفاوت. سعدی شیرازی در قرن 7 هجری گفته بود هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون برآید مفرح ذات. حال کارشناسان و پزشکان هم می‌گویند که در این دم و بازدم اگر عمیق باشد و متمرکز فواید بسیاری وجود داره و میتواند ممد حیات و مفرح ذات باشد. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به یک پژوهش تازه درباره نفس عمیق.
در حالی که جهان ما در ضرب آهنگ تند خود درگذر است و فشار زندگی، خبرهای بد و اضطراب ناشی از مدیریت زندگی جوامع انسانی را در بر گرفته، اسوشیتد پرس از معجزه نفس کشیدن گزارش داده است. این گزارش با نگاهی به تجربه شرکت مایوسین مارکتینگ آغاز می شود که مدت هاست هر جلسه آنلاین این شرکت با یک آیین ساده و غیر معمول شروع می شود. زمانی که همه کارکنان به صورت آنلاین گرد هم می آیند و قبل از شروع دستور جلسه، مدیرعامل شرکت از تیم خود می خواهد تا تمرینات تنفس عمیق را آغاز کنند. این روش که ابتدا برای کارکنان این شرکت عجیب بوده، حالا به بخشی از برنامه هفتگی آنان تبدیل شده است. آنها میگویند این روش استراب آنان را کاهش داده است. مطالعات هم نشان می‌دهد که تنفس عمیق می‌تواند روشی مؤثر برای کاهش استرس در محیط کار باشد. اما در محیط کار بسیاری از افراد به نحوه دم و بازدم خود توجهی نمی‌کنند. کارمندانی که پشت میز و مقابل کامپیوتر می‌نشینند معمولاً نفس‌های سطحی می‌کشند و کارگرانی که روز خود را ایستاده در فروشگاه‌ها یا مراکز بهداشتی سپری می‌کنند هم ممکن است آنقدر مشغول باشند که نتوانند بر تنفس خود تمرکز کنند. انجمن قلب آمریکا می‌گوید استرس مزمن و کنترل نشده که خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته مغزی را افزایش می‌دهد می تواند به اندازه دود دست دوم سیگار برای سلامتی ما مضر باشد. تحقیقات همچنین نشان می دهد که تمرینات تنفس عمیق می تواند فشار خون را کاهش دهد و اضطراب را کم کند. از مزایای دیگر تنفس عمیق رایگان بودن آن است. می توان آن را در هر مکانی انجام داد و نیازی به نیم ساعت مدیتیشن ندارد. به گفته کارشناسان تنها 1 یا 2 دقیقه تنفس عمیق می تواند به آرام کردن افکار پراکنده ما کمک کند. یکی از این تمرینات تکنیکی به نام تنفس از سوراخ بینی متناوب است. یک تمرین یوگا که شامل دم از یک سوراخ بینی و بازدم از سوراخ بینی دیگر است و برای این کار از انگشت شست یا اشاره برای بستن یکی از سوراخ‌های بینی استفاده می‌شود. روش‌های دیگری هم برای تمرینات تنفس وجود دارد. 7 ثانیه نفس بکشید، برای 5 ثانیه آن را نگه دارید و برای 7 ثانیه نفس را بیرون بدهید و این چرخه را چند بار تکرار کنید. وقتی تنفسمان را آرام‌تر می‌کنیم و روی آن تمرکز می‌کنیم، به مغزمان پیامی می‌فرستیم. به او می‌گوییم همه چیز خوب است، حتی اگر واقعاً اینطور نباشد.
خب شما هم اگر هنوز شنونده رادیو فردا هستید، چند نفس عمیق بکشید و کمی به دور از هیاهوی جهان به یک چیز خوب، به یک فکر خوب بیندیشید و تمرین ساده اما مهم رو انجام بدید. مخصوصا برای ما که هر روز بمباران میشیم با اخبار بد و منفی در جهان، فکر میکنم این ساده ترین و ارزان ترین راه آرامش افکارمون هستش که نفس عمیق بکشیم. با این گزارش به پایان برنامه خبری 22 رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید. آمانم.